به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام، ادب، احترام و ظهر بخیر در محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. سه شنبه 24 اردیبهشت 1398 و آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 22 ده شب. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده حسین روزبهانی، صدا بردار بهنام رحمتی و هماهنگی جواد صابری با شما همراه خواهیم بود. پخش زنده برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق اپلیکیشن ایران صدا. اپلیکیشن ایران صدا رو از radiogoftogo.ir دریافت بفرمایید. و اولین برنامه زنده این نوبت کاری رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی تقدیمتون میشه با این موضوع: تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم است،
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. علی مسعودی هستم و با افتخار در ساعت پیش رو در خدمت شما خواهم بود با برنامه گفتگوی اقتصادی. رونق تولید و برنامه ملی مهار قاچاق، موضوعی که این هفته در دستور کار گفتگوی اقتصادی قرار داره و به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف اون رو مورد واکاوی قرار خواهیم داد. امروز بررسی خواهیم کرد تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. شماره تلفن گویای رادیو گفتگو 2786-1035 و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید ما رو از پیشنهادات و انتقاداتتون درباره رادیو گفتگو، خصوصاً گفتگوی اقتصادی، مطلع کنید. 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه ما که در طول برنامه میتونید سوالات و نظرات خودتون رو درباره موضوع برنامه برای ما ارسال کنید. از طریق وبسایت شبکه رادیوی گفتگو، آدرس radiogoftogo.ir، آرشیو متن و صدای برنامه گفتگوی اقتصادی رو مشاهده کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو هم فراموش نکنید روی گوشیاتون نصب و از طریق اون ما رو دنبال کنید. اخیراً مزایده‌هایی که از سوی سازمان اموال تملیکی برای فروش کالاهای قاچاق مکشوفه بردار می‌شود، که البته این موضوع مورد انتقاد مسئولین و صاحب نظر قرار گرفته است. تا جایی برخی این مزایده‌ها را مسیری برای ورود قانونی کالای قاچاق به چرخه مصرف می‌دانند. بر این اساس باید گفت سازمانی و فسازهای تابعه به وزارت اقتصاد و به نوعی متولی کالای قاچاق مکشوفه، که میتواند با تعیین تکلیف قاچاق تبعات ورود این انبار را به نحو مطلوبی دیریت کند. بر این اساس یکی از کارهای این سازمان که با حاشیه نیز همراه است، این مورد میباشد که بارانداز کالاهای کشف شده قاچاق است، به این مفهوم که هر روز انواع کالای قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی و از طریق گمرک ایران برای تعیین تکلیف به سازمان سپرده می شود تا توسط این سازمان تعیین تکلیف شود. امروز بررسی خواهیم کرد در واقع کالاهایی که به سازمان اموال تملیکی سپرده می شود، روش در واقع برخورد با اون باید چطوری باشه، و سوالاتی از این دست با حضور مهمانانی که امروز در برنامه حضور دارن. تا لحظاتی دیگه برنامه خودمون رو آغاز می کنیم.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقشاری است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپر استخوان، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار از قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر عمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه،
یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم.
نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. امروز میخوایم بررسی کنیم تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه قاچاق با حضور میهمانان بزرگواری که در خدمتشون هستیم. آقای محمد رضا جعفریان، مشاور اتاق اصناف تهران و ایران. آقای جعفریان، عرض سلام و ادب به حضور شما.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ارسلی، همه همکارم و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو. امیدوارم چند دقیقه که در خدمتتون هستیم و دوستان هستیم مفید و مثمر ثمر باشیم.
متشکرم. همچنین آقای دکتر عزیزالله فضلی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور قضایی به نظارت بر اموال مکشوفه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. آقای فضلی، عرض سلام به حضور شما.
بنده عرض سلام خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو، مدعوین حاضر در این جلسه و مجری محترم جناب آقای مسعودی دارم. ان شاء الله که طاعات و عبادات همگی در این ماه مبارک مقبول درگاه حضرت ایزد منان باشه. تشکر از رادیو گفتگو و همکارانش که این قدر در اختیار ما قرار دادن که بتونیم انشالله یک سری صحبت های ارائه بدیم که مثمر ثمر واقع بشه.
متشکرم از تشریف فرمایش. ما همچنین سرکار خانم نرگس معززی، خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان. خانم معززی، عرض سلام به حضور شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنونده، بعد از ظهرتون بخیر باشه، در خدمتون هست.
خواهش میکنم. همچنین ما منتظر حضور آقای حبیب‌الله انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی انجمن لوازم خانگی ایران هستیم که هر موقع به جمعمون اضافه شدن خدمتشون خواهیم بود. آقای جعفریان اجازه بفرمایید من با آقای فضلی شروع بکنم و اصلا این صحبت رو از اینجا آغاز بکنیم، بحث امروزمون رو، که ما در رابطه با کالاهای مکشوفه می‌خوایم امروز صحبت کنیم که ساده حالا مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا حالا به هر حال عوامل اجرایی، حالا اینطوری بگیم، نیروی انتظامی گمرک کشف می‌کنن و همه اینها رو منتقل می‌کنن به سازمان اموال تملیکی. ما این کالاها رو در واقع چطور می‌تونیم بگیم که کالاهای مکشوفه یعنی چیا هستند؟ یعنی یه دسته‌بندی اگه داره، تعریفی داره بفرمایید که بتونیم وارد گفتگومون بشیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده برم سر اصل مطلب. ما توی فصل 9 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اموال ناشی از قاچاق رو با این تایتل داریم. ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این خصوص وضع شده و موادی که در پی اون اومده. این ماده، حالا من فهم خدمت شما عرض کنم، میگه دستگاه کاشف و ضابط موقعی که کالاهای مکشوفه قاچاق رو گرفتن، کالایی که توسط ناجا، واجا، گمرک و دیگر دستگاهایی که در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان کاشف و ضابط تلقی شده، وقتی که ظن به قاچاق حاصل شد توقیف میشه. اینها تحویل کجا میشن؟ تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی میشن، البته به استثنای کالای ممنوع که بر اساس آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید این کالا توسط همون دستگاه‌های کاشف و ضابط و توسط همکاری مراجع ذی‌رفت امها بشود.
اجازه است من همینجا سوالم بکنم ازتون که یه ذره اینو مشخص‌تر بکنیم. کالاهای ممنوع که الان آقای فضلی داریم نام میبریم ازش، منظور کدوم کالاهاست؟ اون مثلا 1339 کالای در واقع که ممنوع شده وارداتش هم جزء بش هست یا نه کالای خاصی است؟
خب به سوی جای گذشتگی یه کمی هم اختلاف نظر اتفاقا هست. ما دو جور ممنوعه میتونیم تعیین هستش در قانون و لحاظ شرعی ممنوع شده. مثال میزنم خدمت شما، مشروبات الکلی هستن، آلات و وسایل قمار هستن، آثار سمعی و بصری، مستحجن و مبتذل و مسائلی از این قبیل که در قانون امور گمرکی هم اومده. بر اساس ماده 122 قانون امور گمرکی هم یک سری ممنوعه‌ای است که پشتوانه آیین‌نامه‌های متکی به قانون دارن که توسط هیئت وزیران و بر اساس قانون مقررات صادرات واردات که تو ماده 2 سازوکارش موجود شده.
مثلا همون 1339
داخل همون 1339 تا ممکنه هر دو نوع باشه. حالا تو قانون جدید که حالا انشالله داره اصلاح میشه ما داریم میگیم که حالا چه کالاهایی کالای ممنوع به این طریق حساب میشه و چه کالاهایی کالای ممنوعی هستن که دولت اجازه ورود و ترخیصش رو میخواد بده.
بله.
اون چیزی که الان بنده بحث کردم و گفتم این کالای ممنوعه باید توسط دستگاه کاشف و ضابط اگر توقیف شده باید به امها برسه، همین کالاهای ممنوعه قانونی هستش که خدمت شما عرض کردم.
بله.
حالا این سوالی بود شما.
بله من خواهش میکنم ادامه بفرمایید.
سلامت باشید. حالا بعد از اینکه این کالا کشف شد و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده، بعد از اینکه تحویل سازمان اموال تملیکی شد، در این حال سازمان اموال تملیکی کالا رو تحویل میگیره، قبض انبار صادر میشه براش و تحویل دستگاه کاشف میده. در این حال هم صورت جلسه کش توسط مقام ضابط و کاشف تحویل مرجع رسیدگی میده. مرجع رسیدگی هم دو تا است، یا دادسرا و دادگاه انقلاب هستند، بسته به نوع کالا و مجازاتی که براش تعیین میشه که در ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا عرض اومده. حالا کالای سازمان یافته ممنوعه منجر به انفصال از خدمت و مسائلی از این دست، و یک سری کالا هم ممکنه دستور قضاییش از سازمان تعزیرات حکومتی گرفته بشه که در سازمان تعزیرات شعب ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا ارز مشخص میشه. حالا اون سازمان هم دو نوع دستور میده در خصوص اموال مکشوفه قاچاق. اگر کالایی سریع الفساد و سریع الاشتعال بود یا مرور زمان منجر به این میشود که کیفیت کالا کاسته بشه و از بین بره، در این حالت سازمان اموال تملیکی دستور میخواد بگید، یعنی تقاضای دستور از مقام قضایی مبنی بر فروش این کالا میگیرد. حالا فروش این کالا هم خودش باز منوط به یک سری اخذ مجوزهایی است، مثلا اخذ مجوز منوط به قرنطینه، اخذ مجوزهایی که از وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت بهداشت یا سازمان استاندارد در خصوص ایمنی و بهداشتی بودن کالا گرفته میشه. اگر همه اینها با هم جمع بشود، ما اون کالا رو میتونیم به فروش برسونیم. حالا علاوه بر این کالاهایی که سریع الفساد و سریع الاشتعال بود، در مورد بقیه کالاهایی که این حالت رو ندارن، ما باید منتظر حکم قطعی کالا باشیم.
خب حالا اگر اجازه بفرمایید، من اولا عرض سلام داشته باشم به حضور آقای حبیب الله انصاری، دبیرکل و رئیس ستاد برنامه‌ریزی اجرایی انجمن لوازم خانگی ایران. عرض سلام و ادب دارم قربان، خیلی خوش اومدید.
خدمت شما سلام عرض می‌کنم و مطمئن هستم و عذرخواهی از چند دقیقه تاخیر چون
خواهش
می‌کنم. من خدمت شما سلام عرض می‌کنم و همطور همکارانتون عزیزانمون در استودیو، و عذرخواهی از این که به خاطر جلسه‌ای که من داشتم یه مدت طولانی شده چند دقیقه دیر رسیدم خدمت.
خواهش میکنم، محبت دارید. خب آقای جعفریان، اگه فرمایید ما با شما الان این موضوع رو ادامه بدیم تا حالا در واقع بذره بحث جا بیفته.
هر خدمت.
این کالاهای مکشوفه ای که الان در موردش داریم صحبت میکنیم، از در واقع اون روند قاچاق الان حالا به هر حال به نوعی کشف شده و میخواد شروع بشه تعیین تکلیف. نظرتون چیه و اصولا اینه که چه این مسیر تعیین تکلیف رو چطور دیدید یا میبینید با توجه به و حال پرونده هایی که باز هست یا اتفاقاتی که افتاده سر این که بعضی از اینها امها میشود، بعضی ها امها نمیشود، یا به چه صورت داره در موردش رفتار میشه؟
بله خدمت رو عرض کنم که من فکر کنم که اگه قرار به آسیب شناسی کاملی بکنیم، اصلا چرا همچین واقعی در کشور ما اتفاق میفته؟ من یادم میاد حدود 20 سال پیش من واسه کمیته
البته ببخشید قاچاق... من یه نکته عرض بکنم ما این هفته در رابطه با کالای قاچاق داریم صحبت میکنیم، هر روز موضوع خاص خودش رو داره. امروز میخوایم به طور ویژه فقط بپردازیم به کالاهای قاچاق.
من خواستم بگم که من 20 سال پیش عضو این کمیته بودم و امروز که بعد 20 سال هنوز این مسئله حل نشده و نمیدونم
مسئله قاچاق رو منظور
کالا قاچاق اقتصاد تا چرا بر اقتصاد پنهان روزی زمینی یا پدرخوانده های زمینی چرا نمیخواد حل بشه؟ باید ببینیم کجا مشکل داریم ما.
آیا حالا انشالله اونو باز در ادامه درستون صحبت کنیم.
اون در یه فرصت مناسب خدمتون. من همینقدر درستون برسونم که جدیدن خوشبختانه به اداره تملیک سازمان تملیکی با اتاق اسناد مکاتبه مراوده های متعددی تشکیل شده. بس کن جلسات متعدد شما تا پری روز ما جلسه مشترکی رو داشتیم که نحوه اگر این مکشوفه ها کالا مکشوفه رو چیکار کنیم که اگه قرار حتی فساد پذیرم باشه قبل از تاریخ سررسید فسادش، همونطور که دوست عزیز ما فرمودن بتونیم بیا مجوزه رو بگیریم و این از طریق اگر اتحادیه‌ای داریم در چارچوب اتحادیه مربوطه و اگه شرکت تاونی دارن اونها از اون بخش بیام تو توزیع کنیم تو جامعه قرار بگیره با توجه به مقام حکم مقام قضایی متعلق.
یعنی میفهمید که مثلا مزایده نذارن برای
نه مجبورن اونها بعضی کالا اصلا با ما مصاحبه صحبت میکنن جلسات متعدد داریم بعد میایم کالا در چارچوب قانون باید مزایده بذاریم، نمیتونه که مگر اینکه مقام قضایی بگه یک کالای یک مسئله را خارج از مزایده به فروش برسیم، چون مقام قضایی کمترین دستور میده. معمولا دوستان من که در اونجا هستن حتما مزایده میذارن، در همراه با مزایده میان اگر خریدار باشه نحوه توزیع این کالا رو ما بررسی میکنیم و میگیم از چه طریقی این کالا توزیع بشه. البته این جلسه جدیدن این یک ماه اندی جلسات بیشتری رو گذاشتیم و بیشتر داریم میریم و بیشتر داریم تعامل میکنیم تا این کالا رو به یه سمت و سوی درستی هدایت کنیم. خب شما مستظر هستی همونجور فهمیدون بعضی کالا باید محدوم بشه و محدوم کنندگانش هم قانونگذار مشخص کرده کیا از که هستن. ما در اونجا حضور نداریم، ولی آن چیزی که بشود در سیستم چرخه توزیع قرار داد حتما با توجه به جمعی جهات از جمله رعایت قانون میان نسبت به توزیع این کالا مجدد اقدام میکنم در سطح جامعه. حالا اگه سوالتون رو منم تونستم جواب بدم یا نه؟
بله خب تا حدودی. حالا به هر حال چون میخوایم باز وارد بشیم، اگه اجازه بدید با آقای انصاری همین سوال رو مطرح بکنیم، نظرشون رو هم در این رابطه بدونیم. آقای انصاری در خدمتتون هستیم. در رابطه با کالاهای مکشوفه اگر فرمایشتون بفرمایید که این روشی که حالا به هر حال کشف میشه و بعد مزایش نمیشه و کلا در رابطه با این سیر مسیر این موضوع اگر نظری دارید بفرمایید.
متشکرم. عرضم که پیرامون سوال جناب علی، من بارها در همین برنامه، یعنی منظورم برنامه رادیویی و حتی در خود ستاد مبارزه با قاچاق و ارز کالا عرض کردم که هدف چه هست وقتی که ما بحث قاچاق رو مطرح می‌کنیم به عنوان یکی از مسائل واقعا مذموم و شوم در حوزه اقتصاد ما. آیا گرفتن قاچاق بسنده بکنیم به اینکه قاچاقچی رو گرفتن و کالای قاچاق رو ضبط کردن، آیا این هدفه؟ که به اعتقاد من تاکنون این خودش هدف بوده و این غلطه. هدف این نبوده که صرفا کالای قاچاق گرفته بشه بعد و قاچاقچی هم بازداشت بشه، این نمیتونه هدف باشه و نیست، بلکه هدف این بوده است که از ورود کالای قاچاق به حوزه بازار جلوگیری بشه. من به هر صورت به هر شکلی اگر قرار باشه کالای قاچاق وارد کشور بشود و یک زنجیره توزیع براش ایجاد کنیم از طریق بازار یا به صورتی، همین سال گذشته در مجلس مطرح شده بود که ما برخی از لوازم که لوازم به عنوان مثال خانگی رو که از قاچاقچی میگیریم، خب بعضی بیمارستان ها هستن که نیاز به اینها دارن، درآمد مکفی و بودجه مکفی رو ندارند، در اختیار اینا بگذاریم. من وقتی با خود آقایون بعضی نمایندگان صحبت کردم کاملا با این مخالف بودم. این معنیش اینه، این یک پیام میده که به هر صورت وقتی که ما میایم وسائلی رو که قاچاق وارد کشور شده و توان بالقوه تولید رو ما داریم، هم از نظر کیفیت هم از نظر کمی، بلکه در خیون رو گذاشتیم، این معنیش این است که بخشی از بازار تولیدات ما از بین میره و میاد کالای قاچاق بخشی از تولیدات رو میگیره. حتی گاهی اوقات زمزمه های مطرح میشود که اخشار کم درآمد، که این دیگه واقعا خیلی بدتر بود، که من سوالم این بود کدوم اخشار کم درآمد میخوان او کالای قاچاق رو با اون قیمت بالایی که اینا دارن، با اون استراکچری که اینا از نظر تکنولوژی و از نظر ارگونومی و از نظر از کنم که وضعیت خاص خودشون دارن، بیان در اختیار طبقات کم درآمد قرار بدن. بله طبقات کم درآمد میگیرن در ظاهر، ولی در لالا میام یه پولی بیشتر به اینها میدن و اونها باز ورود پیدا میکنن به بازار. بنابراین من اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم با قاطعیت و اعتقاد من هست که در حوزه اقتصاد ما باید قاچاق را به عنوان یه پدیده‌ای ببینیم که ضربه میزنه به حوزه اقتصاد ما به دلیل کاهش تقاضا در بازار و معالم به خاطر اینکه در کاهش تولید اثر مستقیم میگذاره. بنابراین کالای قاچاق تحت هیچ شرایطی نباید در حوزه بازار ورود پیدا بکنه، این یا باید معدوم شود یا بخش داده بشه، که البته این موضوع قابل بررسیه. من اجازه میخوام این موضوع رو خدمتتون عرض بکنم، در فکر کنم دو سال قبل جلساتی که در ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا بود، من پیگیر این مسئله بودم که کالای قاچاق چه میشود. آقایون اصرار میکردن که دارو رو معدوم میکنیم، مواد غذایی رو معدوم میکنیم. خب اینجا از نظر بهداشت و اینها که شاید اطمینان نداشته باشن. در مقابل سوال من و پرسش به سوال من نسبت به کالای حجیم، حالا نه تنها لوازم خانگی، به طور کلی غیر از دارو و غیر از مواد غذایی، اینها رو چه میکنید؟ جواب دادن که در انبار نگهداری میکنید. خب سوال من این بود که تا کی و چرا؟ پاسخی که دادند و میدادند آقایون اینه که باید اینو قانون قاچاق، اون هیئت اجرایی و برنامه ریزی مشخص بکنه که ما وقتی در انبار میبریم چه بکنیم. که البته این برای من خیلی جالب بود، بله برای من خیلی جالب بود که حتی یکی از آقایون، یکی از مسئولین گفتن که حتی ما انبارداری هم میدیم دیگه. گفتم دیگه چه بدتر، یعنی کالای قاچاق میره وارد انبار میشه، معلوم نیست چه موقعی از انبار میاد بیرون و هزینه هم براش میگذارین، از پول دولت باید هزینه هم بشود. تا حالا چه روزی این از انبار میخواد بیاد بیرون؟ حالا که اصلا نیازی به انبار نداره به اون صورت.
بله
ببخشید اگه اجازه
بدید، خواهش می‌کنم اگه اجازه بفرمایید من یه نکته عرض بکنم که شنوندگان عزیزمون میتونن از طریق پیامک 301035 سوالات و یا نظرات خودشون رو در این رابطه بگن. البته من با یه پیامی هم هست میخوام بگم، حالا شما بفرمایید که من
من با فرمایش آقای دکتر در کلیات دقیقاً موافقم که اصلا نباید کالا قاچاق در این کشور ورود پیدا کنه. واسه همین میگفتم چون که 20 سال پیش تا حالا چه اتفاقی میفته، حالا که داره میفته روش کار چیه، چگونه جلوگیری بکنیم، فرهنگسازی باید بکنیم. من آقای دکتر انصاری با شما دقیقا موافقم که نباید وارد بشه، ولی حالا که وارد شد چه باید کرد؟ اونایی که محدوم بود بشه که محدوم میکنه، مقام قضایی دستور محدومش میده. بقیه کالایی هست که به هر طریقی اومده وسط، حتی کالای درستی هم اومده، قانونی هم اومده تو گمرکات، منتظر 6 ماه میگذره تو گمرکات، طرف نمی ترخیص بکنه. من اینو چیکارش کنم؟ آیا اینم جز محتومیه، جز کالا قاچاق؟ نه، اینو من با استی بیام به مزایده بذارم، بگم کسانی که خریدار هستن پول گمرکاتش بدن در چارچوب قانون، چون در چارچوب قانون همراه با ال سی باز کردن ال سی جنس اومده. حالا به اساس خود تو ایران خورده به یک طرفی بزرگ، طرف نمی حساب کالا ترخیص بکنه، کالا میمونه تو گمرکات متروکه میشه. آقا دکتر من اینو چیکارش کنم؟ این دیگه قاچاق به نظر من نیست، بلکه در مبنای قانونی داره اومده، به هر دلیلی برای وارد کننده به صرفه نمیاد، اونو ترخیص بکنه، اونو باید راهکار بشه. من دنبال اون هستم. ولی اون که شما فرمودید دقیقاً درسته، کالا قاچاق اصلا مانع تولید منه، کالا قاچاق ضربه میزنه به اقتصاد من، کالا قاچاق پدر مملکت در ورده مالیات نمیده، کالا قاچاق شفاف سازی نمیکنه، کالا قاچاق من 20 سال نتونستم شفاف سازی کنم، چرا باید وارد مملکت بشه؟ یا باید حس ملیمون خیلی ببریم بالا، یا بایستی انقدر اخلاقیات بریم بالا که اصلا نرن یه ذره غیرت ملی داشته تو اصلا قاچاق دنبالش نرن، تو کشور خود مر تولید میشه اینا رو بگیرن. من با اینا موافقم، ولی اما بعضی کالاهایی هست که قانونی میاد توی مملکت و باید جلوی اینا رو باید روشی براش توضیح بدیم که سازمان تملیکی از جمله کالایی که مزایده میذاره بیشتر تو همین قسمته که بیش از 3 ماه و بیش از 6 ماه در گمرک میمونه، تا ترخیص نمیکنه. یا باید عودت بده،
اونم یه قسمت در واقع موضوع،
یا باید اونم یه قسمت موضوعی که ما داریم، ما مشاورین داریم که الان دوست من فکر میکنم که بتونه آقای دکتر فضلی در این رابطه بیشتر جواب بده، چون خب مقام قضایی هستند و در چارچوب قضایی با ما کمکمون میکنن. متشکرم. ممنون.
ما یه پیامکی داریم از یکی از شنونده هامون در رابطه با اینکه فرمایششون بر این هستش که این موضوع باعث میشه که یک رویه ای برای ورود در واقع حالا همون فرمایش دوستان هست، ورود کالا به کشور باشه، یعنی یک رویه ای که قاچاق میشه، میگیرن این قاچاق رو و بعد وارد میشه و بعد دوباره همون طرف میاد این رو خرید میکنه حالا تو مزایده. حالا یه مقدار اگر بریم جمع‌بندی بکنیم رو صحبت‌های دوستان و یه سوال واضح رو داشته باشیم آقای فضلی، ببینید این اتفاق که همه با بحث قاچاق که مخالف هستند مشخصه، اما اموالی که داره کشف میشه، اتفاقی که براش میفته که این اموال باید بیاد حالا توسط مقام قضایی تعیین تکلیف بشود و بعد نهایتاً سازمان اموال تملیکی بیاد اینها رو شروع بکنه در واقع حالا به صورت مزایده احتمالاً فروختن. چرا اصلا ما اینا رو میفروشیم؟ چرا در واقع نمیایم اینها رو امها بکنیم، معدوم بکنیم، از اون حالت در بیاد؟ چون همین موضوع باعث میشه که دوباره باز حالا طبق همین فرمایش شنوندمون یا این نظراتی که وجود داره، همون صاحبان کالا شاید الان بینو بیان تو مزایده خرید بکنن و قاطی کارهای خودشون دوباره شروع کنن، اونا رو هم فروختن. یه مجوزی داره دیگه، برای مجوز شده این روخته شده، یعنی یه رویه‌ای داره ایجاد میشه. حالا این نظاره ها یا حالی که وجود داره رو شما حتما خواهید گفت، اما نکته ای که هست اینه که ما چیکار بکنیم این حال، یعنی چرا واقعا نمیایم جلوی این موضوع رو بگیریم؟ مقام معظم رهبری تو این زمینه کلامی دارن که تمامی این انباری که کشف میشه رو کلا باید منهدم بشه. البته یکی حالا پیوستی هم به صحبت ایشون هست که حالا من فکر میکنم تو این زمینه شما توضیحاتی دارید.
خب عرض تشکر خدمت همه دوستان، مسئله مطرح فرمودن دوستان. خب چون بیشتر اقتصادی هستم، فلسفه وضع قانون رو دارم مطرح میکنم، خیلی هم درست هم هست، استفاده هم میکنیم از خدمت بزرگواران. من دو سه تا نکته بگم و بعد وارد موضوع که شما فرمودید. یکی از این مواردی که آقای جعفریان فرمودن درسته، دیروز در اتاق ما سازمان جامعه فروش اموال تملیکی بودیم که اتفاقا سازمان اموال تملیکی برای اینکه کالاهایی که مواد اولیه‌اش یعنی نخ و پارچه هستش، خاطر اینکه هدر نره فساد نکشه، این کالاها رو اومده با اتحادیه‌های مختلف کشواف نساجی اینها صحبت شده که به صورت مزایده طبق همون روال قانونی که هست به اینها به فروش برسه. حالا البته روش‌های مزایده متعدده، برخی از موارد به خاطر اینکه به صلاح و صرفه سرمایه ملی ما باشه بعضن مزایده محدود گذاشته، میگه که حداقل کمتر از 3 نفر نباید داخل اون مزایده وجود داشته باشن. حالا این یه نکته هستش. حالا عرض کنم یه بحث کلی، حالا من برگردم بعضن به همون صحبت‌های خودم، هم در خصوص کلام مقام معظم رهبری و هم در خصوص موادی که قانونی که وجود داره. اگه اجازه بدید، من کلام مقام معظم رهبری که در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت تو سال 95 بوده خدمت شما قرائت می‌کنم و متناسب با همون آیین‌نامه‌ای که نوشته شده رو خدمت شما عرض می‌کنم. ایشون می‌فرمایند که همین مسئله انهدام کالای قاچاق بسیار مهم است. البته بعضی از مرتبطین با این مسائل به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود باز صادر کرد، یعنی برگردان و صادر کرد. خیلی خوب، این را حرفی نداریم. این که ما گفتیم حتما منهدم کنن جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کولبرها و مانند اینها نیست. ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ را میگوییم، اینهایی که بازار کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. بر اساس همین موضوع خب تو قانون قاچاق، توی من حالا به مسامحه میگم قانون قاچاق دیگه یا سازمان اموال تملیکی، توی مواد 55 و 56ش در خصوص 3 حالتی که برای این کالا به وجود صحبت میکنه و بر اساس همون آیین نامه نوشته میشه. یک حالت، حالت فروش به شرط صادرات است. یک حالت بعدی امهاست. بعدش اگر چیزی مون تخصیص خورد فروش داخل. صحبت بزرگواران حرف متنی نیست. کالاچاق اساس نباید وارد بشود. کلام مقام معظم رهبری هم همین هست. ما برای همین هم ماده 2 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 چی میگه؟ میگه کالاهای قاچاق مکشوفه در صورت امکان به شرط صادرات و با اخذ تضمین لازم به فروش می‌رسد. یعنی اولین کاری که ما می‌کنیم به خاطر این کالا نوارد کشور بشه و از اون طرف هم ما ارزآوری داشته باشیم این کالا رو می‌فرستیم که
ارزش باید برگرده.
بله، می‌فروشیم به این شرط که صادر بشود و تضمین هم گرفته می‌شود و در غیر این صورت مطابق مقررات این آیین‌نامه امها خواهد شد. این آیین‌نامه تبصره یک ماده 10ش هست، در خصوص امها میگه که چطور بشه. در خصوص امها هم یه آیین‌نامه وجود داره، آیین‌نامه امهای کالای قاچاق، که تو اون تقریبا اینجوری است که حالا میگن چهارشنبه آخر هر ماه هستش که یک سری از کالاها لیست برداری میشه تو همه مدیریت‌های اجرایی اموال تملیکی استان‌ها، که اون ایام ها یه روز اینورتر اونورتر شما میتونید ببینید که اون کالا داره انهدام صورت میکنه و امها. حالا در خصوص این فروش داخلی که بزرگان فرمودن و حرف متینی هم هستش، من عرض کنم این فروش داخلی ماده 3 همین آیین‌نامه‌ای که از فرق آیین‌نامه چی میگه؟ فروش و توزیع کالاهای قاچاق و مکشوفه در داخل کشور به استثنای موارد زیر مجاز نمی‌باشد. یعنی این دو موردی که ما داریم میگیم مجازه. الف، کالاهایی که در بازار داخلی نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخل و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌سازد. این همون قید انتهایی کلام آقای مانز رهبری که فرمودن که اینهایی که بازار کشور را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، یعنی ما با این حساب باید جلو بریم. بر اساس همین هم ادامهش گفته که چی؟ در 3 گروه کالایی سلامت محور، کشاورزی و صنعتی، همین که جناب آقای دکتر انصاری فرمودن فقط سلامت محور نه خیر، سلامت محور، کشاورزی و صنعتی که با توافق وزیر اقتصاد دارایی و هر یک از وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و سمت حسب مورد ظرف 1 ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه تایید می شود. یعنی ما برای اینکه کالامون بخواد بیاد داخل کشور، موانش، یعنی کالای متروکه، موانش خیلی بیشتره. چه موانع قرنطینه‌ای دارد، دستور غذایی مجاز می‌خواهد، موانع مربوط به سازمان استاندارد دارد. لحاظا به ازام که این آیین‌نامه هم 3-4 ماه پیش هم به توی نرسیده بود، همه این سازمان‌ها به اسامی رو اعلام کنم تقریبا، مثلا حالا فهوایی عرض کنم، مثلا سازمان اسخای می‌کنم وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی تقریبا گفته که کلیه کالای سلامت محور باید امها بشه، و حالا وزارت